قرار میده و بنا ندارد به وطن سابق خودش برگرده. اینو میگن اعراض از وطن.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
عزیزان همراه با برنامه زمزم احکام در خدمتتون هستیم. در بخش استفتاءات ابتدا سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون پخش میکنیم.
شنونده محترمی نوشتن: جوان مجردی هستم که درآمدی ماهانه 1,000,000 تومان دارم و برای فراهم شدن شرایط ازدواج مجبور به پسنداز هستم. آیا اجازه دارم در سال مالی جاری خمس پسندازم را پرداخت نکنم؟ مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
بله، ما اجازه میدیم خمس پسنداز رو ندید، چون شما نمیتونید بدون این ازدواج کنید. وقتی ازدواج کردید، درآمدای بعد از ازدواج رو انشاءالله خمسش رو فراموش نکنید.
حدود 8 سال پیش انگشتر طلای زنانه را پیدا کردم که 4 ماه آن را نگه داشتم ولی صاحبش را پیدا نکردم. انگشتر را فروختم. حالا میخواهم بدانم که پول انگشتر را باید چه کار کنم. حجت الاسلام و المسلمین شریفی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
خب شما اگر از پیدا کردن صاحب انگشتر مایوس شدید، به اندازه همون یک انگشتری که همون مقدار طلا داره، این رو به فقیر صدقه بدید، یا میتونید نگه دارید تا صاحبش پیدا شد امانتاً بهش بدید، یا اگر خودتون هم تصاحب کردید و فقیر هستید خب اشکالی نداره، ولیکن چون 1 سال شما اعلام نکردید، وظیفتون رو انجام ندادید، همین حالا همون مقدار طلا با همون وصف انگشتر بودن که اینها جزء حسابشه، نه اینکه قیمت اون روزی که فروختید، قیمت همین الان، چون این مال غصبی بوده ولی شما و مالی که نباید بفروشید، وظیفتون انجام ندادید، همون مقدار طلا رو با صفت انگشتر بودن به فقیر برای صاحبش صدقه بدید.
سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو براتون قرائت میکنم. کیفیت ضبط این صدا مطلوب نبود و سوال رو میگیم، انشاءالله پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی رو هم براتون پخش میکنیم. ایشون در این تلفن مطرح کرده بودن که من 10 سال پیش از یک صندوق قرض الحسنه قرض گرفتم به عنوان خرید خودرو، ولی با این پول ماشین نخریدم و برای ساخت خانه استفاده کردم. حالا من تو این خونه نماز میخونم، نمازم چه حکمی داره و اگه بخوام این خونه رو بفروشم حکم شرعی اون چیه؟
اون وامی رو که شما شنونده محترم گرفتین و در ضمن اون شرط کردین که این وام رو به مصرف خرید خود رو برسونین، بر شما لازم بوده که به شرط خودتون وفا میکردین و اون وام رو فقط در همون جهتی که با شما شرط شده صرف می کردین. این که شما از اون شرط تخلف کردین و در غیر اون مورد وام رو مصرف کردین، این بر شما جایز نبوده و تکلیفاً شما معصیت کردین. اما تصرف در اون پول برای شما جایز بوده و این که شما با اون پول خونه ساختین، این تصرف شما تصرف نافذه و اون خونه ایرادی نداره و نماز خوندن در اون خونه هم برای شما جایزه. چیزی که هست از اون معصیت گذشته شما لازمه استغفار کنین و دیگه هیچ وقت شرطی رو اگر گذاشتین اون شرط رو نقض نکنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بفرمایید خالکوبی کردن بدن چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره گفتند:
خالکوبی اگر به صورت تتو باشد که نوع آرایش زنانه است، این مانعی نداره، البته اون خانمی که از این روش برای آرایش ابرو استفاده کرده لازمه که این آرایش دائمی رو از نامحرم بپوشانه. اما اگر نه، خالکوبی به همون معنای متداولش که نقوشی یا کلماتی رو کسی بخواد بر بدنش نقش بکنه، این جایز نیست.
ببخش، میخواستم بگم سجده واجب که میگن وقتی شنیدی باید سجده بری، این سجده واجب باید تموم بشه تا نیستشن خوندم باید بری.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی که حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را توضیح میدن.
کسی که آیاتی که سجده واجب داره رو میشنوه، لازم نیست همون لحظه‌ای که امر به سجده شده همون لحظه سجده کنه، میتونه آیه تکمیل بشه بعد سجده کنه. البته اگر آیه تکمیل نشود، همون قسمت هم اگر بشنوه باید سجده کنه. همین حکمو داره اگر خودش بخونه، مثلا داره میخونه، اگر لازم نیستش که همون لحظه ای که کلمه این که سجده رو امر کرده تا خوند بره سجده، میتونه بگذاره آیه که تکمیل شد بعد بره سجده، ولی اگر تکمیل نکرد باید سجده رو همون لحظه انجام بده.
خانم محترمی نوشتن: من به علت این که شوهرم پول به من نمیدهد از جیبش پول برمیدارم، این کار آیا اشکال دارد؟ مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستم. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتن:
اگر شوهر نفقه زن رو میپردازه، اون مایحتاج زندگیش که شأن زندگی این زنه میپردازه، حق نداره این کارو بکنه. البته جز مایحتاج زندگی این زن ممکنه تو بعضی شرایط باشه که یه پول تو جیبی هم داشته باشه، ولی اگر مایحتاج رو نمیپردازه، مثلا خرج زندگی رو نمیده، غذا این رو فراهم نمیکنه، خوراک این رو تهیه نمیکنه، پوشاک این رو تهیه نمیکنه، به مقداری که نیاز هست اگر مفسده دیگه به این مترتب نمیشه میتونه بردار.
ببخشید می‌خواستم بدونم اگه من سالی یه ربع سکه یا دو تا مثلا برای بچه‌ام به عنوان مثلا کادو بهشون بدم بعد بذارم کنار، آیا به اون خمس تعلق میگیره یا نه؟ بعد وضعیت آنچنانی خوبی هم ندارم، مثلا درآمدم اونقدر نیست که بتونم خمس اونا رو بپردازم، فقط به عنوان اینکه یه سرمایه‌ای باشه برای آینده‌شون.
بله، سالی که خدمت شما عزیزان پخش شد مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این سوال:
اگر این هدیه دادن شما به فرزندانتون بین سال خمسی و از درآمد بین سال خمسیتون باشه اولا، و در حد شأنتون هم باشه، زیاد رویه بر شأنتون هم نباشه، و همچنین برای فرار از خمس هم نباشه، اینا رو اگر تحویل فرزندتون بدید یا اگر فرزند صغیره تحویل ولی او بدید، خمس و اینها تعلق نمیگیره.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای: به زمین کشاورزی و باقی که درآمدی هم ندارد و فقط برای تفریح از آن استفاده می شود، آیا خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ توضیح دادند:
اگر زمین کشاورزی سرمایه کاره و محل درآمد شماست، آنچه که سرمایه کار باشه متعلق خمس هست. اما اگر کسی باقی رو برای تفریح و استفاده شخصی بخره و از نظر عرفی هم زیادتر از شأنش نباشه، خریدش هم از درآمد بین سالش باشه، این باغ مشمول خمس نمیشه.
یه سوالی داشتم که در مورد خمس میخواستم بپرسم که از سهم ساداته که ما میتونیم بدیم، از ما بقیه سهم، از بقیه سهم امامه، چطوری باید به دفتر همین آیت الله، من مقلد آیت الله سیستانی هستم، باید به دفتر ایشان بدم یا به افراد فقیرم اجازه دارم بدم؟ ممنون، تشکر میکنم.
خب دوستان، پس از شنیدن سوال که مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی، پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی رو هم تقدیمتون میکنیم.
البته معمولا اجازه میدن، اما نیاز به اجازه هست و شما با تماسی که به دفتر پیدا میکنید اجازه بگیرید، بهتون اجازه میدند.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی: نوشته ای را روی دیوار اداره راهنمایی رانندگی خواندیم مبنی بر این که استفاده نکردن از کمربند ایمنی از نظر شرعی حرام است. آیا این مطلب درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
البته حضرت آقا اجازه مخالفت قوانین رو نمیدن. بالاخره قوانینی که تصویب شده است باید رعایت بشه و برای نظم و انضباط است.
می‌خواستم ببینم اگه مثلا یه فرزند خب از پدرش زودتر فوت کنه، خب ارثی از پدر به فرزند میرسه؟
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون پخش کردیم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
اگر فرزند زودتر از پدر فوت کنه، این پدره که از این فرزند ارث میبره، و اگر این فرزند حالا بعد از مدتی که از دنیا رفت پدر هم از دنیا بره، اگر فرزندان دیگر این پدر داشته باشه، نوه ها که فرزند این فرزندی هستن که زودتر از پدر از دنیا رفته، اونها هم ارث نمیبرن.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتتون اعلام میکنم: 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی و دستیار تهیه جناب آقای روح الله اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، رحیمی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
خورشیدی و بر شانه خورشید رفتی، فریاد میزد آسمان نور علی نور.
انجمن شعر طلاب، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار میکند. چهارمین جشنواره بین المللی شعر حوزه اشراق، به زبانهای فارسی، عربی، ترکی، اردو، اسپانیولی و انگلیسی. مهلت ارسال اثر 30 مهر ماه 1396.
خوشبختانه امروز شعر خوب هم کم نداریم، شعرهای خوب، شاعران دینی، آیینی، شعرهایی که در باره مسائل گوناگون شعر میگن، شعرهای خوب میگن.
اطلاعات بیشتر و ارسال اثر در سایت www.ishraq.ir.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش. @RadioMa'arif.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@RadioMa'arif.
آیه ای که همه ما طلبه ها به خاطر اون آیه کوچ میکنیم، هجرت میکنیم، میاییم مبلغ دین میشیم تا بریم انشاءالله انذار بکنیم قوممون رو، اون آیه، آیه 122 سوره مبارکه توبه.
فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین.
برنامه دانشجو را در ماه محرم با موضوع بررسی راهبردها و چالش‌های تبلیغ حوزه علمیه در عرصه بین الملل بشنوید.
کسی نمیگه که زبان خارجی کسی یاد نگیره.
طبق این الگوی تبلیغی که کارشناسان محترم فرمودن، در فضای رسانه ما باید چه کار کنیم؟
با حضور کارشناسان دکتر سام مهدی ترابی، دکترای روابط بین الملل از دانشگاه لندن.
این چیزی که شما دنبالشی فقط با یک روش میشه شکل بگیره و این اینه که طلبه های ایرانی و علمای محترم برن یک چند سال تو اون فضا زندگی بکنن.
و حجت الاسلام دکتر رنجبر، دکترای علوم سیاسی از مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ما باید از بین خود اهالی و مردم اونجا بیاریم حوزه های علمیه ما، جذب کنن، آموزش بدن و او برگرده در قومش انذار کنه و اونها رو به سمت اسلام دعوت بکنه.
برنامه دانشجو پنج شنبه ها ساعت 20 از رادیو معارف.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم،
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خیش،
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر سحر، لحظه سبز عبادت. سلام بر شکوه دیدار عاشق با خم ابروی معشوق در وقت نیایش، و سلام به شما سحرخیزان و دوستداران مناجات و اهالی صبح نیاز. وقتی که غنچه ها قنوت نیاز می گشایند تا شکوف باران اجابت شوند، وقتی که سرانگشتان سرسبز درختان تحلیل و تکبیر می شمارند تا تراوت توحید را در آغوش گیرند، دستانت را فواره خواهش کن تا تو هم شکوفه های اجابت هدیه بگیری. به گام هایت آرامش قیام را بیاموز تا قائم به ذات یگانه‌ای بیمانند گردند. به بلندای قامتت خمیدگی رکوع و سجود بیاموز، تا از خمخانه عشق پیاله مستی بنوشد و طعم بندگی را بچشد.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات قابل التوبات. الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله.
امروز پنجشنبه 27 مهر ماه 1396 هجری شمسی است که برابر است با 28 محرم الحرام 1439 هجری قمری. 4:53 دقیقه هنگام اذان صبح و 6:15 دقیقه لحظه طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم خواهد بود. پرستش و نیایش تار و پود شبخیزی را تشکیل می دهد و اخلاص و قرب الله جهتگیری آن را تعیین می کند و هر کسی در هر موقعیتی می تواند به آن اقدام کند، چنان که متداول ترین نوع آن نماز خواندن، ذکر و تسبیح، تلاوت قرآن، دعا و مناجات و مانند آن است. همچنین احسان و انفاق شبانه، نگهبانی از کیان اسلام و پاسداری از مرزهای سرزمینهای اسلامی از زیباترین مصادیق شبخیزی است.
ساقیا برخیز درد جام،
ای به هم پیچیده برخیز، به دیدار حضرت دوست بیا.
استاد رضانیا و شرح دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید او اغتیاب مؤمن غائب او سب حاضر، یا غیبت کردن از مردم مؤمن یا بدگویی مؤمن حاضر که شیطان بر زبان من جاری می سازد. عرض شد که خود مسئله غیبت کردن چقدر امر ناپسندی هست و چه آثار بسیار ناگواری در زندگی انسان دارد، که از رسول مکرم اسلام علیه السلام روایتی داشتیم که هر کس از مرد یا زن مسلمانی غیبت کند، خداوند تا 40 شبان روز نماز و روزه او را نپذیرد مگر اینکه غیبت شونده او را ببخشد. و روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتیم که شنونده غیبت مانند غیبت کننده است. حال ممکنه انسان بگوید که خب چه کنیم در بعضی از مجالس غیبت می شود؟ روایتی از پیامبر مکرم اسلام علیه السلام هست که هر کس در مجلسی بشنود که از برادرش غیبت می شود و آن را از او دفع کند، خداوند 1000 باب بدی را در دنیا و آخرت از او دفع کند. اینها گزارش صادق هست. این اولیای الهی ارتباط با تکوین داشته اند. اگر کسی در یک مجلس از برادر یا خواهر مؤمن اشتفا کند و اجازه ندهد که این امری که گفته شد به سامان برسد، مورد پذیرش دیگران قرار بگیرد، مدافع باشد از برادر و خواهر مؤمنش، خداوند هزار باب بدی را در دنیا و آخرت از او دفع کند. این ارزش ندارد که من در یک جلسه مدافع برادر مؤمنم باشم تا خدا از من دفاع کند. خدا مدافع من در برابر بدی ها باشد، در برابر شرور باشد. و خداوند هم به وعده خود مسلماً عمل می کند. پس این که یک مرتبه شری قرار بود در زندگی من اتفاق بیفتد دفع شد، این بی حساب و کتاب نیست. در یک مجلس من از برادر مؤمنم دفاع کردم، خداوند این شر را از زندگی من برداشت. شری که اگر من دفاع نکرده بودم چه بسا گریبان مرا می گرفت. پس ما وظیفه داریم نگوییم که یک امر درستی است. عرض شد که غیبت امری است ناپسند که در زندگی اون برادر یا خواهر مؤمن من هست، اما خدا نخواسته که من این رو افشا کنم و خودش ناراحت است از بازگویی این امر ناپسند. من باید دفاع کنم که ما حق نداریم پشت سر دیگران سخن بگوییم. روایاتی رو بخونیم، آیات قرآن رو بخونیم، مدافع باشیم، از حق بگوییم تا اون فرد غیبت کننده دیگر جرأت این کار رو در همین مجلس یا در مجالس دیگر نداشته باشد. متاسفانه دیده می شود یا شنیده می شود در بعضی از مجالس مستمعین همدردی می کنند و اصلا صحنه رو گرم می کنند که این فرد غیبت کننده بیفزاید بر غیبت خودش. اونها هم اضافه می کنند و شروع می کنند این فرد غیبت کننده یک ضعف از آقای الف گفته است، دیگران ضعف های دیگر رو، و خدا نکند چنین مجالسی، سرتاپ ها در این مجالس آلودگی و گناه و عصیان هست. نکند که انسان در مجالسی شرکت کند که از صدر تا ذیل این مجلس عصیان است. هیچ ملکی از ملائک آسمان در این مجلس شرکت نمی کند. رحمت الهی در این مجالس نیست، نقمت الهی در این مجالس است. من حق ندارم که به عنوان اینکه با دوستان خواستیم بنشینیم و دمی سخن بگوییم، این همه سخن زیبا و ارزشمند در معارف دینی ما هست، چرا ما رفتیم سراغ ضعف‌های دیگران؟ این نشان می‌دهد ضعیف است موجودیت من، دیانت من، اعتقادات من. چون ضعف اعتقادی من باعث شد من سراغ ضعف ها بروم. اگر انسان وارستگی در دیانت داشت، قدرت در معارف دینی داشت، هیچگاه حاضر نمی شد که دهان خودش رو آلوده کند.
صدای باد فرشته می آید، صدای مناجات.
ببین که پیشت اومدم،
هر چه نه پیوند یار بود برید.
کسی کسی دست بر شانه تنهایم می‌گذارد و مرا به سپیده دعوت می‌کند.
بنون به باران یک ریز نیایش.
صبح نیاز.
سال 1363 قبل از عملیات بدر در اندیمش بودیم. در یک قسمت از اردوگاه زیرو پهن شده بود و به عنوان نمازخانه استفاده می شد. از آنجایی که تعداد زیروها کم بود، تعدادی از برادران باید روی زمین می نشستند و زیراندازی نداشتند. یک روز بعد از نماز و هنگامی که در حال دست دادن با دوستان بودم، وقتی برگشتم دیدم برادر عرب بر روی زمین نشسته و در حال دعاست. من بلند شدم که جایم را با او عوض کنم. گفت من جلو نمی آیم. و وقتی دید باز هم اصرار می کنم گفت من نمی آیم جلو و اگر باز هم اصرار